موارد محرم، یکیش همین عرض شود که تزییناتی بود که در مورد زن عمل می آمد یا در مورد مرد عمل می آمد، این را تقسیم کردیم به عرض شود که بله تزیینات سلام علیکم به بله به تزییناتی که مستلزم مثلا چیز عمل جراحی و چیز خاصی نباشه، تزیینات متعارف دیگه، و تزییناتی که مستلزم جراحی آنها باشه که اون بعد بحث میشه. اما در خصوص همین تزیینات که مورد اول از موارد محرمش این بود که تزیین در مقام تدلیس باشه، تزیین در مقام تدلیس، این مورد اول بود. نقشه بحث اینجوری بود که طرح کردیم دیگه، اصل اولی اباحه متصف میشه به احکام اربعه دیگر به خاطر عروض عناوین ثانویه و عامه یا روایات خاصه. اینجا ما موارد محرمش رو می‌خواستیم بحث بکنیم که مورد اولش تدلیس بود. در تدلیس گفتیم که اول باید ببینیم که کجا این تدلیس ها حرامه برای خود شخص و کجا، و به تبع اون وقت مشخص بکنیم که دیگری که میخواد تدلیس بکنه حکم چیست، و در مرتبه سوم اجرت بر این تزیین تدلیسی چه حکمی داره. این سه مرحله بحث در مقام تزیین در مقام تدلیس بود. یکی حکم خود شخص اگر خودشو تزیین در مقام تدلیس بکنه، یکی حکم کمک دیگری به او در تزیین تدلیسی، و یکی این که اجرت بر اون چه حکمی داره. این سه بحثی بود که در اینجا مطرح بود. این سه بحث گفتیم در دو مقام مطرح میشه، یکی مقام اول طبق قواعد بود که بحث کردیم، دیگه من تکرار نمی کنم. رسیدیم به مقام دوم که ببینیم حالا مقتضای از شود که روایات خاصه در اینجا چیه. مقتضای روایات، مقتضای قواعد این شد که تزیین تدلیسی، تزیین در مقام گول زدن در باب ازدواج و مناکحات و معاملات، این حرام است خود شخص انجام بده، دیگری هم این را انجام بده عرض شود که گفتیم که حرامه با یک تفاصیلی که داشت، و اجرت بر اون هم بخواد بگیره اونم محرمه. این طبق قواعد اینطوره. برابر این آرایشگری ها و آراستن ها و تزیین هایی که در مقام ازدواج باشه و رغبت افراد رو تغییر بده به حیثی که اگر میدانست این رغبت نبود و انجام نمیداد و عرف اون رو تدلیس بداند که قوامش هم به اینه که مخفی بکنه، طرف نداند نفهمه، این در هر سه مرحلهش مشکل داره. همین که خود شخص انجام بده، چه دختر چه پسر، هم زن یا مرد، هم این که دیگری برای او انجام بده، و هم این که اجرتی بر اون گرفته بشه، اینا حرامه. روشنه دیگه، مواردی که نه تزیینه ولی طرف میدونه که این تزیینو کرده، چیزی برش مخفی نیست، کاملا میدونه ولی تزیین کرده، اون مصداق تدلیس نیست. یا اگر مواردی هم باشه که این نمیدونه طرف ولی در مقام ازدواج و مناکه و معامله و از شبت که تفویت مصلحت از دیگران نیست، همینجوری خودش آراسته داره میاد و میره، کسی هم نمیفهمه این داره، اینا دیگه معلومه ایبنه. این طبق قواعد شد. و اما طبق مقام دوم، مقتضای روایات خاصه. این روایات که مقام دوم بحث ما هست، در جلد 12 ابواب ما یکتسب به، کتاب تجارت ابواب ما یکتسب به، باب 19 هست که 8 روایت در اینجا آمده، یکی دو روایت دیگه هم در ابواب دیگه در نکاح و آمده که اونام عرض شود که چیز خاصی درش نیست، همین مفاد اینجا را داره. این روایات عرض شود که بله بله این روایات باب 19 از ابواب ما یکتسب و به صفحه 93 این جلد 12 ما این وسایل های 12 جلدی داریم دیگه. این روایات بخش عمده این روایات یک دلالت کلی و عام می داره بر این که اصل تزیین در مقام ازدواج و مناکحه مانعی نداره. توجه کردید؟ این نمیدونم در وسایل هایی که 29 جلد 30 جلد هست این بحث ما یکتسب و تجارت چه جلدیه؟ جلد 17 است. این جلد 12 اونا جلد 17. حالا به هر حال ابواب ما یکتسب باب 19 عرض شود که یک مفاد مشترکی که تقریبا عمده اینها داره اینه که اصل تزیین مانعی نداره. این حالا مدلول مطابقی یا التزامی یا تزمنی خیلی از این روایات این بابه که اصل تزیین در مقام ازدواج یا بعد ازدواج اون مانعی نداره، بلکه مانعی نداره. روایاتی هم در باب خودش در باب نکاح نداره که ممدوح هم هست. توجه کردید؟ بله بله تزیین اونم رو میگیره. از کدیم تزیین از ملبس و مرکب و اینها میگیره، منتها در باب ازدواج که میاد بر روابط زن و شوهر که میاد اون وقت تزیین مقصود هم چهره آرایی است، هم از شود که لباس آرایی است، و هم این که به هر حال استفاده از زیور آلات و طلا و امثال اینها است که اینا میرسونه که اصلش مانعی نداره. البته اینا غالبا ناظره به چهره آرایی و تصرفات چهره و اینهاست، نه حالا لباس و زیورآلات، ولی اونا هم خودش دلیل اصل اباحه بلکه رجحانش در کتاب نکاح آمده و جای خودش محفوظه. خب حالا خیلی حالا اون دیگه موارد بعدی، حالا فعلا ما یکی بحث نه، حالا تدلیس با زیبا نشان دادنه. بله ممکنه، نه حالا گاهی هم میشه که بیاد در واقع میخواد این ازدواج رو خراب بکنه، چهره او رو بد نشون بده، اونم میشه. چرا اون حالا زیل این بحث میکنیم. حالا اون تدریس و مانعی نداره، اونم میگیره. حالا اگر نکته خاصی داشت بحث میکنیم، اگر هم نه که معلومه دیگه اصولا بحث میکنیم دیگه. حالا اجازه بدید اینو بحث میکنیم، بعد ذیل این بحث عرض میکنیم. خب عرض شود که نه جای بحث داره، جای بحث داره، حالا حق ایشون ضایع نشه، بعد بحث میکنیم در تزیین. امروز صبحانه خوبی خورده آنجا از شاید که نه عرفی خیلی عرفی بحث میکنیم. ما که تو عالم معقولاتی که شما هستین نیستیم که آنجا از شاید که خب حالا در مقام روایات از کردیم که غالبا اینا نشون میده که این تزیین مانعی نداره. البته این روایات در مقام کار آرایشگره، ولی به دلالت التزامی و بالملازمه اصل قصه هم حکمش روشن میشه. ما در بحث قواعد که بررسی میکردیم از این سمت به اون سمت میرفتیم، یعنی میگفتیم خود شخص تزیینش، خود او این دختر و پسر در مقام ازدواج چه حکمی داره، بعد میگفتیم دیگری بیاد انجام بده چه حکمی داره، و نهایتا این که اجرت بگیره چه حکمی داره. در بحث دوم که قواعد روایات خاصه باشه، غالب روایات از این طرف، یعنی بحث اینه که اجرتش چه وضعی داره، منتها بالملازمه وضع خودمونم روشن میشه. خب این اصل، این که فی الجمله اصل اباحه بلکه استحباب تزیین در مقام ازدواج و تو روابط بین از زوجین و اینها مستفاده از این روایات هست، در جاهای دیگه هم داریم. اما این روایات عرض شود که در دو سه مورد یعنی اصل و بر این قرار داده که مباحه، در دو سه مورد محل بحث در روایات، یکی در گره زدن حالا یا وصل مو به موس یا حالا اونی که امروز بهش میگن کلاگیس دیگه، که مو را تغییر میده، موی اصلی او نیست. حالا ظاهرا قدیم اینطور بوده که مو را میبافتن به مو و گویا که موی خود اون بوده، یعنی اگر دختری زنی مشکم بوده اون مو را به اون موی او میبافتن و امروز حالا به صورت کلاه گیس و اینها هست. اینش فرقی نباد بکنه دیگه، حکمش سلام علیکم یکیه. کاشتن مو هم باید ببینیم، حالا این از چیزایی بوده که به ذهنم می اومده بعد بحث میکنیم. حالا فعلا این اونی که در روایت اومده بافتن مو هست، موی یک حیوانی یا انسان دیگری را به موی زن میبافتن. دیدید الان هم تو آفریقایی ها و جای دیگه هست، تو خیلی جا هست دیگه، مو را میبافن. تو بافتن میشه یه جوری موی دیگری را هم با او بافت که اصلا معلوم هم نشه که این موی خودش هست یا موی خودش نیست. از شاید که یکی راجب اینه که روایات متفاوته، یکی هم در عرض شود که کشیدن عرض شود که بله، مثلا قدیم اینطور بوده که یک لیفی چیزی میکشیدن و یه موادی هم بهش میزدن به صورتها میکشیدن برای اینکه شفاف بشه در اینها، که اینم امروز در قالب همین کرمها و مسائل اینجوری در میاد، نباید دیگه حالا ویژگی داشته باشه اونها، که حالا اینم رو باید بحث بکنیم. در این دو مورد روایات مقدار متفاوته و یه نوعی تعارض داره، که حالا این روایات که در دو دسته قرار میگیره، من از اولین روایات شروع میکنم میخونم و هر کدام در چه دسته قرار میگیره این رو عرض میکنم. فعلا ما این روایات، پس مقام دوم روایات خاصه آرایشگری بود که عرض شود که غیر از قواعد عامه که بحث کردیم روایت خاصه، که اینا رو میخونیم. عمده این روایات البته سند نداره، حالا پیشا پیش تکلیف این معلوم باشه که عمده این روایاتی که اینجا اومده است سند موثق و تامی نداره. روایت اول چند دسته میشه در این خصوص مو و چهره آرایی که کشیدن به چیزی باشه به صورت و اینها. این روایات از شاید که باب 19 اولی حدیثش اینه: محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحاب نان احمد ابن محمد ابن ایسا عن احمد ابن محمد ابن عبی نس عن حارون ابن الجهم از شاید که عن محمد ابن مسلم. این روایت از سندی همین حارون ابن جهم توثیقی نداره و اگرم در رجال کامل زیارات اونها باشه اعتباری نداره، ولی روایت اول من طبق ترتیب میرم جلو. این روایت اینطوره که عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث ام حبیب الخافضه. این قصه ام الحبیب که آرایشگر بود، عرض شود که اینا در قدیم به شما گفتن توی این اصطلاحات فارسی حفه کننده، حفه میکردن که حفه شعر داره، این از اونجا چه میکردن. این آرایشگر بود که گاهی بهش میگن خافزه، گاهی ماشته، و تو تعابیر قدیمی هم اونجور تعابیری بود، حالا میگن آرایشگر دیگه، مقصود اینه. این ام حبیب خافزه یه قصه‌ای داره با پیغمبر اکرم که در چند روایت آمده، گرچه همش سندش ضعیفه، ولی بالاخره تو تاریخ هم آمده، تو چند روایت هم آمده. شاید بشه آدم بگه شبه اطمینانی پیدا بشه برای اینکه این روایت یه چنین قصه ای در ارتباط پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه اتفاق افتاده. البته این روایت در اینجا در باب 18 ام حبیب داره، اینجا هم ام حبیب داره، در روایت دوم هم قصه ای از همین قبیل داره که ام طیبه است. حالا یا دو تا قصه است یا یک قصه است، ولی به همین عنوان ام حبیب هم عرض شود که و همین روایت در واقع اونجا آمده، اینجا آمده. یعنی روایت اول باب 18 همینه، روایت باب اول 19 هم همینه، عرض شود که روایت باب دوم اونها هم چند تا روایت ها رو بعد میخونیم، اونها هم بعید نیست که همش یکی باشه. حالا ام حبیب در دو سه جایی آمده. حالا قصه اینطوره که و کانت لام حبیب اختون یقال لها ام عطیه. این در روایت این میگه خواهری داشت که اونم ام عطیه بود و کانت مقنیه یعنی ماشته، گاهی با آرایشگر مقنیه یا مقنیه هم میگن با قاف، مقنیه یا مقنیه با قاف، ماشته، خافضه، اینا هر سه تعبیر همون زنان آرایشگر مقصوده. عرض شد که این ام حبیبه که این در روایت اول باب 18 یعنی باب قبل این و اول باب 19 که الان داریم میخونیم ام حبیب داره. بعد داره که یه خواهری داشت به عنوان ام عطیه. این در روایت دوم باب 18 اونجا داره که کانت امرأتون یقال له لها ام طیبه یا ام ذبیه و عرض شود که پیغمبر او را خواست و توصیه کرد و اینها. بعید نیست که اون ام طیبه یا ذبیه این همین ام عطیه باشه که خواهر این بوده و این دوتا زنان آرایشگری بودند که در مدینه بودند و در اطراف پیغمبر بودند. این به احتمال قوی یک تحریفی شده و لذا یک قصه است، اونی که در روایت اول باب 18 اومده، در روایت دوم اومده، در روایت اول باب 19 اومده، در روایت دوم باب 19 اومده و در روایت دیگری هم آمده، احتمالا همش همین ام حبیب و ام عطیه یا ام طیبه است که دوتا خواهر بودند و کارشون هم آرایشگری بوده. حدس قوی اینه که اینجوریه، یک تعریفی در این اسم شده ولی قصه یکیه. فلما من صرفت ام حبیب الى اختها فاخبرتها بما قال لها رسول الله. یه بار پیغمبر اکرم از این معلوم میشه که توصیه فرمودن به ام حبیب در باب آرایشگری که مثلا اینجور آرایشگری بکن و این توصیه هایی داشتن. این خواهر که رفت پیش خواهرش اخبرت ها به ما قال لها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اون فرمایش پیغمبر رو برای اون نقل کرد. فاقبلت ام عطیه الی النبی فاخبرت ها به ما قالت لها اختها. محضر پیغمبر حاضر شد و عرض کرد که بله آمده به من فرمایش های شما و توصیه های شما رو نقل کرده. توصیه چیه؟ هنوز تو این روایت چیزی نیست، تو روایت دیگه البته هست که چیه. فقال لها ادنی منی یا ام عطیه. حضرت فرمود بیا نزدیکتر، از فاصله دوری سوال کرد فرمود بیا نزدیکتر. اذا انت، توصیه‌ای که حضرت به خواهرشون کرد این بود که اذا انت قنیت الجاریه فلا تغسلی وجهها بالخرقه. وقتی که عرض شود که جاریه را آرایش میکنی، چهرش را با خرقه، با لیفی، کیسه، یک چیزی اینجوری سامنا نکن، با اون نشور. اونا یه چیز خاصی بوده که مثلا میمالیدند و ما را میبردند و مثلا شفاف میکردند، اینجور چیزی بوده دیگه که کشیدن خرقه بر روی صورت. حالا در حمام هم داره که کراهت داره که میگه چیزی رو صورتتون نکشید، یذهب به ما الوجه، اصلا به طور کلی برای همه داره در حمام. اینجا به این آزن آرایشگر این رو میفرماد حضرت که چیزی رو چه صورت او چیزه که قاعدتا مثلا چیز سفتی بوده که میکشیدند و اینها، این کارو نکن. کیسه و حالا یه چیز خاصی بوده که تو این آرایشگری ها ازش استفاده میکردن. فإن الخرقة تشرب ماء الوجه. در بعضی روایات در جای دیگه داره الخرقة تذهب بماء الوجه، خرقه اون تراوت صورت رو از بین میبره. همین مثل همین مواد شیمیایی امروز، اینا همین طوره دیگه، زیبایی ایجاد میکنه ولی در یک دراز مدت پوست رو یک چیزی میاره. حالا اون مواد اونجوری است ولی این کشیدن چیزی، پارچه و لیف و نمیدونم اینها رو صورت، داره کلی داره. در اینجا این توصیه رو به او کرده حضرت. در اینجا عرض شود که این یک روایته که در اینجا در واقع حضرت که در مقام بیان هم بوده اند و او هم آمده توصیه های رو نقل کرده، همین توصیه رو به او کرده که لا تخرقی لا تغسلی وجهها بالخرقه، با چیزی رو صورتش نکش، یعنی لیفی چیزی که رو صورت میکشن در مقام آرایش این کارو نکن. این در باب حمام هم آمده. این روایت پس منعی درش نیست، بلکه چون در مقام بیان بوده ظاهرش اینه که نگفته کارتو بذار کنار برو دنبال کارت. این نکته رو توجه بکنید، یه اطلاق مقامی داره اینجا، در مقام بیان بوده و منع نکرده از اصل این کار. معلوم میشه اصل تزیین چه دیگری چه خود شخص مانعی نداره، علاوه بر اینکه جای دیگه روایت داریم، اینم چون در مقام بیان است دلالت میکنه که مانعی نداره. این یک نکته که در روایته. فقط چرا نکته ای که داره اینه که لا تغسلی وجهها بالخرقه، لیف و نمیدونم و چیزهای اینجوری که برای آرایش به کار میره و رو صورت میکشن این کارو نکن. کالا نهی هم داره. حالا اونو میگیریم مجموع اینا دیگه، اونم حالا تو روایتشو بعد میخونیم، اونم داره. یعنی بله این اطلاق مقامی داره، همین یک توصیه داره، دو سه توصیه هم دیگه از جای دیگه استفاده میشه، اونم در واقع مقید این اطلاق مقامی میشه، ولی قاعده سر جاش هست که اصل کارش مانعی نداره. یک توصیهش اینه که لا تغسلی وجهها بالخرقه. چون اینجا بله اذا انت قنیت الجاریه فلا تقسیم، ممکنه دم لفظی هم باشه که اذا انت قنیت الجاریه وقتی که زینت میکنی این کار رو نکن، ممکنه حالا لفظی هم باشه، لفظی هم نباشه مقامیش مقامی قوی است، چون تعبیری نداره که بله کار درسته حالا بگیم اطلاقشو بگیری. این هر شبت که این مفهوم هم در اینجا نداره دیگه، اذا انت قنیت الجاریه اون شرط محقق موضوعه دیگه. این عرض شود که
خودش مثلا عدمی بیان نمیکنه،
میدونم باید یک لفظی باشه که حکمی رو بیان بکنه، این چیزی نیست که اینجا حکم رو بیان بکنه که بگیم اطلاق داره. میگه تو وقتی که این کار میکنی این کار رو نکن، نگفته این کار رو مانعی نداره که ما به اطلاق لفظیش چی بکنیم، بشه اطلاق مقامیه. این عرض شود که این قصه است که در این روایت اومده و اینجا لا تغسلی آمده. همین قصه در دو سه جای دیگه هم آمده که اونام رو ما همه با هم میخونیم که مجموعاً یه قصه کامل بشه. اون روایت دیگه روایت اول باب قبل از اینه، باب 18 است. اونجا خود مفصل تره، البته همین سند داره منتها مفصل تره و عرض شود که سندش همین سنده دیگه، تکرار نمی کنیم. محمد بن عقبه ندت من اصحاب احمد بن محمد بن عیسی احمد بن محمد بن ابی نصر، عرض شود که ان هارون بن جمع ان محمد بن مسلم. اما مشکل تو هارون بن جمعه. اونجا اینطور داره، باز امام صادق سلام الله علیه نقل میکنن که لما هاجرت النساء الی رسول الله هاجرت فیهن امرأتون، وقتی که زنها از مکه آمدن به مدینه یه زنی همراه اینا آمد. این معلوم میشه که ام حبیبه که در مدینه بود از نساء مهاجرات بود نه خود مدینه. یقال لها ام حبیبه و کانت خافدتن تخفض الجواری. توجه کردید اون دختران و زنان را آرایش میکرد. فلما رآها رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال لها یا ام حبیب، از شود که العم سؤاله، العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم، این آرایشگری که در مکه انجام میدادید قبل از هجرت امروز هم که آمدی مدینه ادامه میدی؟ قالت نعم یا رسول الله الا ان يكون حراما فتنهاني عنه. بله من اون کار رو ادامه میدم مگر اینکه اشکال داره بفرمایید چه بکنید. اینجا دیگه اطلاق مقامی نیست، اینجا اطلاق لفظی است. حضرت فرمود فقال بل حلالو، نه ایمانه ای نداره، حلاله. این اطلاق لفظی، یعنی همه تزیینات و آرایشگری که تو انجام میدی برای زنها این حلاله، اونجا اگر تنها اون روایت داشتیم اطلاق مقامی میشد، ولی اطلاق لفظی داره، بل حلال. فعدنی منی حتی اعلمک، نزدیکتر شو تا ریزکاری های قصه را برات بگم. قالت فدنوت من، میگه من نزدیک شدم. اون روایت میگه که خواهر او رفت و این قصه اتفاق افتاد، این میگه خود من بودم و رفتم نزدیک. حالا یا دو تا قصه است، یا اشتباهی شده، یا قصه بوده، دو تا هم باشه هر دو مربوطه به این دو تا خواهره دیگه، هم دیگه رو تکمیل میکنه. این روایت قبلی اول باب 19، این اول باب 18، یه باب قبلش. عرض شود که فدنه اتومه میگه نزدیک حضرت شدم. فقال یا ام حبیب، حالا جالبه که خود پیغمبر اینا عرض شود که جزء سیرهای تربیتی است که نمیدونم تو اونجا ما آوردیم و نیاوردیم، میگه نزدیک شو، بعد میپرسه، خود ازت تعقیب میکنه که چی کار داره میکنه، بعد هم به او یاد میده. بنویسید تو اگه اون کتابا نیست اونجا اون وقت بزنید. علی بله، دور بوده، زنها که جمع میشدن یه خود حرمت حفظ میکردن، فاصله بودن. نه، کل روایت و قصه را دارم میگم، تو اون بحثان بیاره. این دیگه حالا رمزی بین ما و تون کار اونجاست، کار به اینجا نداشته باشه. حالا ادنی اینجا نه، فقط برای اینی که خوب مطلب رو تفهیم بکنه. فلما ما بله، یا نمیفهمیده، درسته بله، یا نمیفهمیده، یا میخواسته نفهمن دیگه، استطوری باشه، ممکنه بله بله، همینم ممکنه بله. امروز میگم شما صبحانه خوبی خوردی، ولی همینه دیگه. ای بابا پس صبحانه نخور آجی، نخوردی
اینجوری
جوری بخورید. از جد که فقال یا ام حبیب اذا انت فعلت فلا تنهکی ولا تستعسلی. و عرض شود که بله، و اشمی اگر تو آرایش میکنی، عرض شود که فلا تنهکی، زیاد چی نکن، آرایشگری را به صورت مبالغ آمیزی اشارت که بله نکن. ظاهرا این معنی همون مبالغ اونها باشه. و یکی هم لا تستعسلی، این لا تستعسلی بعد میگیم همون وصل شعر به شعره، همون مو را بافتن، موی غیره چی بافتنه. و اشارت که و اشمی، و این بله و شمه یشمو، شمی که گاهی اشمی هم میگن، همون عده که گاهی عد هم مثلا میگن، احتمالاً گاهی همزش میفته، گاهی هم میتونه نیفته احتمالاً. و عرض شود که وشمم رو بعد میگیم، یعنی چی؟ وشم همون خالکوبیست. عرض شود که لا تنهکی ولا تستعسلی ولا تستعسلی، بله بله بله، نه اون وشم نیست. بله، عرض شود که ظاهرن به معنای حالا اشمی غیر از اشما و اینها باید باشه، یعنی بوی خوش به او بزن، اینجوری از این پایین استفاده میشه، اشمام و رایه هست، عطر به او بزن. فَإِنَّهُ أَشْرَقُ، این که تو آرایش بکنی ولی زیاده روی نکنی در این کار و بوی خوش به او بزنی. و عرض شود که این کار تو موجب درخشش بهتر چهره میشه و برای زوج مطلوب تره. که لا تنهکی احتمالاً اشاره داره به همون، یعنی اینکه مبالغه نکن، یعنی همون خرقه را نزن، اون دیگه چیزی رو صورتش نکشه، چیزی لیف بزنی و کیسه بزنی و بخوای خیلی شفافش بکنی، اون کار را نکن، این بهتره، یعنی حالت طبیعی آرایش بکنی، این بهتره. این دو تا توصیه ایست که حضرت اینجا فرمودن، که در واقع لا تنهکی به احتمال قوی، یعنی مبالغه در اون امر انجام نده، یعنی همون خرقه و نمیدونم این کارها اینجوری انجام نده. دیدی گاهی کسی مثلا بعضی نوعی وسواس داره، حمام میره دیگه اینقدر لیف و چی میزنن به صورت که اصلا صورتشون هم را چی میکنه، میگه و در مقام تزیین هم این کار رو نکن. این اشرق للوجه و احضا عند الزوج. اینم روایت دیگه که چی هست؟ روایت دوم همین باب 18، اونم باز یه قصه ایست که به همین داستان برمیگرده. و انهم ان سهل ابن زیاد ان علی ابن اسباط ان خلف ابن حماد ان عمرو ابن ثابت. عرض شود که بله این روایت هم سهل ابن زیاد حالا درش هست که به هر حال مشکل داره، تو علی ابن اسباط و عمرو ابن ثابت هم بحث هایی وجود داره، در هر حال اینم مثل دو روایت قبل اعتبار نداره. این روایت سوم مربوط به همین داستانه که کانت امرأتون یقال لها ام طیبه، یا در نسخه ام ذبیه داره، شاید هم همون ام عتیه باشه، به هر حال این دو تا خواهر بودن که اینا هجرت کرده بودن. کانت تخفض الجواری فدعا النبی، اینجا داره که پیغمبر او را فرا خواند، اینجا داشت که رفت، اینجا داشت فرا خواند او را. فقال یا ام طیبه اذا خفزت فشمی ولا تحجفی، عرض شود که بوی خوش بزن، یا عرض شود که حالا مثلا عرض شود که بله بعضی هم حالا گفتن اشمی یعنی همون کندن موها و این حرف هاست، ولا تحجفی ولی اجهاف نکن، زیاده روی نکن که بخوای خیلی این صورت را مورد آرایش قرار بدی. فانه اسفال لون الوجه و احزا عند البعد. عرض شود که این پس روایت اول و دوم باب 18 و روایت اول باب 19، این سه تا روایت به یک قصه اشاره میکنه.
تعلیل نداره
روایت علت آورده که اگر مزیره فانه اسفال لون الوجه و احزا عند البعد، در هر سه روایت یک تعلیلی داره. تا این تعلیل آیا تعلیل حکمته، حالا اصلا اینه که علت باشه دو مگر اینکه چه باشه. یک جا داره در روایت اولی که خوندیم، یعنی اول باب 19 داشت، که ان الخرقت تشرب ماء الوجه، از بین میبره. در روایت اول باب 18 داره که اشرق، این کارو نکن که اشرق للوجه. و عرض شود که در روایت دوم باب 18 داشت که اسفال لون الوجه، رنگ صورت را چهره را با صفاتر نگه می‌داره، با تراوت‌تر و طبیعی‌تر نگه می‌داره اگر تو زیاده روی نکنی در این کار.
روایت با یک باب 8
صراحت داره، بله عرض کردم دیگه، گفتم اون اطلاق لفظی داره دیگه، یعنی از روایتی که همونی که می‌گفتیم که اصل حلیت تزیین از شود که اگر این روایت هم نبود دلیل داشتیم، ولی اون روایت هم داره. اون روایت دیگه هم اگر این نبود اونا اطلاق مقامی میشد، ولی این اطلاق لفظی داره، میگه بل حلالون، بل حلالون، بله بل حلالون، بله بله اون سوال کرد، بله خیلی اطلاق خوبی داره دیگه، میگه اگر مثلا داره میگه اگه حرامه بگید من نه بذارم کنار، میگه نه بل حلالون، معلومه این تأکید خیلی خوبی داره، دو اطلاق لفظی هم هست. اینم پس تا اینجا این سه تا روایت به یک قصه یا قصه هایی که حالا زمان پیغمبر نسبت به این دو تا خواهر اتفاق افتاده رخ داده و توصیه هایی هم که داشتن همون از شود که نمالیدن اون ابزارهای چیز، چه اون خرقه و چه اونها به صورت، و عدم مبالغه در دستکاری صورته. این حاصلش این نکته ایست که استثناء شده و پیغمبر روش تأکید کرده که این کار را نکن. در روایت دوم همون باب 18، یعنی ادامه همون باب 18، باب 19، اونم حالا ممکنه به همین قصه ارتباط داشته باشه، اونجا هم اینطوری داره. و انهم ان احمد ابن محمد ان علی ابن احمد ابن اشیم ان ابن ابی عبیر ان رجلن. این روایت ارشاد که از سند علی ابن احمد ابن اشیمش رو حقیقتش مراجعه نکردم، یادم نیست، باید دید، ولی خب ارسال داره مرسله ابن ابی عمیره. ما هم راجع مرسلات ابن ابی عمیر گفتیم اعتبار نداره، گفتیم نقل ابن ابی عمیر از یک شخصی توثیق اوست، ولی به شرطی که اسمش باشه و معارض نداشته باشه، اما مرسله او گفتیم اعتبار نداره، این رو ظاهرا آقای تبریزی هم همین می‌فرمودن. ما حالا نمی‌دونم همون وجه، فکر می‌کنم وجهمون با ایشون یه تفاوتی داشت. به هر حال وجهش هم یه وقت دیگه در همین بحث‌ها گفتیم که گفتیم توثیقات ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی از توثیقات عامه است که قبول داریم، اما مرسلات اینها را قبول نداریم به دلیل خاصی که در جای خودش گفتیم، همینجا هم چند بار گفتیم. در هر حال این اعتبار نداره. البته علی ابن احمد ابن اشمش را با دید یعنی ملاحظه بکنید، من الان یادم نیست. انا ابی عبدالله علیه السلام، شما این نرم افزارت رجال نداره؟
نه
موبایل نداره؟ خب قال دخلت ماشدتون علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال لها هل ترکت عملک او اقمت علی، هل ترکت عملک او اقمت علی. میگه ماشته یا آرایشگری بر حضرت وارد شد و حضرت از این سوال کرد که احتمال داره همین یکی از این دوتا خواهرها باشن دیگه، که
معمولا اینطوری نیه، فایده
کنه. بله بله
فایده اینطوری نیه که مثلا مثلا اگر مسندن نقل بکنه این نقلش مثلا دلیل بر وثاقت نیه، ولی اگر ارسال بکنه ارسالش مثلا دلیل بر وثاقت نیه. اگر معتبر نباشه چطورش مثلا؟
این قول اینجوری هم بعضی بوده ولی نه ما. ببینید نمیدونم بگم یه بار کوتاه بسه قصه ابن ابی عمیر رو 2-4-5 دقیقه بله بگم هر چقدر که چندین بار گفتم دیگه از رغبتی در گفتنی نداره. خب حالا بذارید حالا یه کمی نیمه مفصلش بگیم و دیگه هم پروندش رو ببندیم. حالا نه اون مفصل اونجوریش نه، اون حالا اون نه، ولی یک چیزش رو میگیم، اونی که به اینجا ربط داره میگیم. ببینید در بحث نقل ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی، این سه تا، یکی دو تا قاعده داریم، یکی اصحاب اجماع داریم که در یک کلامی از مرحوم شیخ آمده و در آمده که 12 نفر نام برده شده که میگن اینا مثلا مرسلاتشون هم معتبر است. اون یه قاعده است که اون حالا کارش نداریم. یه قاعده دیگه داریم که 3 نفرن که در عده آمده، مرحوم شیخ در عده آمده که اصحاب اجماع رو حالا کلی که در حد دایره 12 نفر رو الان نمیخوام بحث بکنیم،
اگر باشن مرسلاتشون معتبرن
که گفته شده که مرسلاتشون، نه ما حالا میگیم نه اونم را به اون شیخ قبول نداریم. نه یه قاعده خود اخص از اون اصحاب اجماع به معنای عامه که شامل 3 نفره، محمد ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی، این 3 نفر این مشایخ ثلاثه است. در عده مرحوم شیخ داره که فانها اولا لا یروان ولا یرسلون الا عن ثقته الا عن استقات، لا یروان ولا یرسلون الا عن استقات. این عرشاد که راجب این جمله شهادت کلی که مرحوم شیخ در عده داده، اتفاقا این فرمایش ایشون در کتاب رجالی فهرست و رجال اونهاشون نیست، این جمله شون در کتاب اصولیشون هست. یک بحث اینه که دو تا بحث راجب این جمله شریفه مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه هست. یکی این که این جمله عرض شود که آیا دلالت بر توثیق عام مروی و انهای اینها میکنه یا نه، این یک بحثه که این بحث الان نمیخوایم واردش بشیم، اون یکی 2 ساعتی وقت میخواد که جای خودش باید اقوال رو نقل میکنیم. یک بحث اینه که عرض شود که بر فرض این که دلالت بکند، بر فرض این که دلالت بکنه، عرض شود که در واقع مرحوم شیخ میفرماد که برای ما مهرز شده و خود اینها گفتن که ما هرچه این 3 نفر هرچه نقل بکنیم از ثقات نقل میکنیم و بگیم که این نقل درسته، اخبارم حسیه، این مسائل رو اگر اثبات بکنیم و بپذیریم که ما هم پذیرفتیم در این حدش قبول داریم، اون وقت این بحث وجود داره که عرض شود که آیا این توثیق عام هم شامل مواردی می شود که نام افراد ذکر شده در کلام ابن ابی عمیر و صفان و بزنتی، یعنی میگه من از این آقا نقل میکنم و اون آقا توثیقی نداره، ما بخوام بگیم چون اون نقل کرده پس ثقه است، شامل اونجایی بشه که نام مروی و انه این سه نفر آمده. این یکی هم اونجایی داریم که نام نمیبره، میگه ان رجله. در این که شامل هر دو اینها میشه یا یکی از اینها میشه، عرض شود که سه تا نظریه وجود داره، سه احتمال و نظریه وجود داره. بعد از این که گفتیم این روایت، این جمله دلالت بر توثیق میکنه، اگر بگیم توثیق نمیکنه که همون احتمال اول میشه که در واقع یعنی اصلا اعتبار نداره مثل بقیه است، اون حالا گذاشتیم کنار. اما بعد از این که گفتیم نه این جمله دلالت بر یک توثیق عام میکنه، سه احتمال وجود داره. یکی این که بگیم هم جایی که نام افراد را برده اند این جمله داره توثیق میکنه افراد را، و هم اون جایی که نام نبردن اون روایت معتبره، چون لا یروا و لا یرسل الا انتقه. این یک نظره. یک نظر اینه که نه مرسلاتشون معتبره ولی اگر اسم ببرن معتبر نیست، که این احتمال ضعیفیست، خیلی قائل نداره. احتمال سوم تفصیل به عکسه، که جایی که نام ببرد معتبره، توثیق میکنه اون مروی را، اما اگر مرسله باشه توثیق نمیکنه، یعنی توثیقش ارزش نداره. ما این عرض سوم میگیم که بله چهار احتمال دیگه، اون یکی اینه که اصلا هیچ کدومش اعتبار نه، ایشون میگن چهار تاست، میگن بله یک احتمال اینه که هیچ کدومش اعتبار نداره، این همون چیزیست که خب در مرحله قبل گفتیم نه توثیق عام نفی توثیق عام میشه، نه گفتیم توثیق عام هست. حالا که توثیق عام هست سه تا احتمال داره، این توثیق عام به هم جایی که نام برده هم اون جایی که مرسله است هر دو رو میگیره، یک نه مختص مرسلاته اونجایی که نام برده نمیگیره، که این احتمال ضعیفیه. و احتمال سوم اینه که نه نام برده را میگیرد ولی مرسله را نمیگیرد، که این احتمالی است که عرض شد که ما اون را تقویت کردیم برای ما تو این معاصرین و اینها بذارن، برای ما آقای تبریزی اینو میفرمودن، دیگران اینجوری ندارن.
احتمال قدم قیقن همون چیز میشه یا هر دویش معتبره یا جایی که نام نبرده معتبره.
آه نه، ما اون وقت میگیم نه، ما میگیم اونجایی که نام برده معتبره، اونجایی که نام نبرده معتبر نیست. آه حالا نه، میگیم که اون وقت میدونید که نه این قدر متیقنه. سر قصه اینه که قبلا مکرر عرض کردیم چرا ما این را میگیم، به دو تا دلیل. یکی این که اصل این که این جمله لا یروا و لا یرسل الا عن ثقه، اینو قبول کردیم دلالتشو، که قرار ابن ابی عمیر بر این بوده است و بزنتی و صفان که نقل نکنه مگر از ثقه، توجه کردید؟ و تو فحصی هم که شده غالبا اینطوره، یه موارد استثنایی براش پیدا شده ولی غالبا اینطوره. خب عرض شود که این پس دلیل اصل قصه اینه که ما این توثیق عام را از کلام مرحوم شیخ در عده میپذیریم و قبول داریم، اما میگیم این اطلاق شامل مرسلاتش نمیشه. چرا؟ این نکته دوم عرض ما اینه که همیشه یادتون باشه که اگر شما رفتید سراغ نجاشی، سراغ شیخ و مشایخ و اساتینی که توثیق میکنن افراد را، اعتماد شما به توثیق نجاشی مثلا این متوقف بر چیه؟ متوقف بر دو پایه است، دو تا گام باید بردارید. اولا باید بگیم که نجاشی یا شیخ تو کتابش توثیق کرده این آقا را، این توثیق رو باید پیدا بکنیم. یه گام دیگه هم داره، گام دوم چیه؟ اینه که بگردیم کتب دیگه و رجال دیگه ببینیم معارض نداشته باشه، ولذا تمامیت توثیق و حجیت یک توثیق و تو خبر واحد هم همینطوره، به دو چیزه. یکی اینه که ثابت بشه که این اصل این که حالا این آقا اینو توثیق کرد یا این آقا این خبر را داد، و دوم اینکه خبر معارضی هم مقابل این و توثیق تضعیف معارضی نباشه. این مثل اخبار دیگه، خبر واحد که میگه حجته، حجیتش به اینه که خبر برسد و معارضی نباشه. یا در بینات هم همینطوره، بینه حجیتش به اینه که معارض نداشته باشه. اگر بینه عادل خبره‌ای میگن که این آقا اعلمه، ولی بینه عادل خبره‌ای دیگه میگه اون آقا اعلمه، خب این بینات تعارض میکنن دیگه. خبر واحد هم اگه معارضشه تعارض میکنه. توثیق نجاشی و شیخ هم اگر معتبره، ولی اگر معارض داشته باشه تساقط پیدا میکنه. اون وقت اینم یک مطلب. یک مطلب دیگه هم این است که عرض شود که ابن ابی عمر گرچه غالبا از ثقات نقل کرده در این روایاتی که دست ما هست، ولی یه مواردی هم داریم که از غیر ثقات نقل کرده، یه موارد استثنایی هم داریم که از غیر ثقات نقل کرده. حالا با این دو سه تا نکته معلوم میشه سر اون تفصیل ما چیست. پس ما میگیم کلام شیخ دلالت بر توثیق میکنه، اما هر توثیقی متوقف بر چیه؟ این یک. دو، هر توثیقی متوقف بر اینه که معارض نداشته باشه. سه، ابن ابی عمر گرچه غالبا از ثقات نقل کرده، ولی گاهی هم از ضعاف نقل کرده. حالا اگر این سه تا مطلب بذارید کنار، میگیم که اونجایی که اسم برده از کسی، توثیق داره میکنه او را. ما هم راحت این اسم رو میگردیم تو سایر کتب رجالی، میبینیم تضعیف نیست، میگیم توثیق ابن ابی عمر مثل توثیق شیخه، مثل توثیق نجاشیه. معارضش هم که پیدا نکردیم میگیم قبول داریم. اما وقتی که اسم نبرد توثیقه، ولی شاید اگه اسمش میبرد ما میرفتیم تو همین رجال نجاشی و شیخ، شاید یکی از کسانی بود که اونا تضعیفش کردن. ولذا اصل تمامیت اعتبار توثیق به توثیق بلا معارض است، و در جایی که مرسل باشه بلا معارض بودنش قابل احراز نیست. هیچ فرق نمی کنه، هر توثیقی باید معارض نداشته باشه. عام که میگید مثل اینه که میگیم آقای سعیدی از ثقه نقل میکنه همیشه، از غیر ثقه هیچ نقل نمیکنه. خب نه میدونم، ولی این ثقه در دیدگاه شماست. توجه کردید؟ شما دارید خبر میدید که آقا این 50 نفری که من ازشون نقل میکنم ثقه هستن، ولی تو این 50 نفر اگر اسمشون دست من باشه، من میبینم خب 10 تاش میبینم هیچ معارضی نداره، ولی 2 تاشم میبینم معارض داره، میگم اینجاشه دیگه، ما خیلی معذوریم. با همه جلالت آقای سعیدی اینو نمیتونیم بپذیریم.
ما هم به زمینه مقتضی برای مکیه
بین دو تا معارض، یکی کاملا مثلا قصیه، یعنی ابن ابی عمر با روبان با امام میشه سنگار
رو بله.
اون بیاد توصیح بکنه، ولی شیخی که قرن پنجم میاد دیگه که
نه موثق نیست. نه بله، نه اون فرق نمیکنه، اونم حسیه، اونم فرض اینه که با دو واسطه حسیه. چون اگه حسیشو بخواید اشکال بکنی فرو میریزد این کاخ رفیعی واقعا. نه اون با واسطه، این نه ترجیحی که با واسطه با بی واسطه بگیم این بر اون ترجیح داره، اون نمیشه، اون اصلا سیستم اینا فرق میکنه، نمیشه اون رو چه کرد. ولذاست که ما اصل توثیق عام این سه نفر را طبق شهادت مرحوم شیخ در عده قبول داریم، ولی تو مرسلاتش میگیم این نام دست ما نیست. اگه دست ما بود نه شیخ و نجاشی ممکنه توی ممکنه توی رجال قبلیشون، تو احادیث قبلی اصلا ممکنه همین آقایی که اسم تضعیف باشه، همینی که اسمش نیست تضعیف داشته باشه. حالا ما مثال میزنیم به شیخ و نجاشی، خیلی از تضعیفات ما تو خود روایاتیست که دست اوله، راجع کردید به حسیات اونها هم نیست که با واسطه باشه. بلذا اون رکن دوم تمامیت حجیت این توثیق که معارض نداشته باشه اینجا تمام نیست. رو این جهت ما مرسلاتش رو قبول نداریم.
اینجا باز هست که اگر اینجوری باشه دیگه توثیق دارایی
چرا؟ اون وقت آره نه نه در مواردی مرحوم این نه نه این علمای سلاس از افرادی نقل کرده اند که نام اونها در توثیقات شیخ و نجاشی نیست، ولی اینا تضعیفشون هم نکردن، اون وقت این توثیقه ها اینجا اثر داره. شاید در 30-40 نفر اینجوری باشه.
ارزش داره، ولی
کسانی که نقل کرده در مورد صفات دیگران نیست
اینجا اعتبار داره. بله
ما